ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس پارلمان عراق خواهان برگزاری دوباره انتخابات شد. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی برای دیدار تاریخی با یکدیگر وارد سنگاپور شدند. و قیمت تمام سکه طلا در بازار تهران به 2,450,000 تومان رسید. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در پی آتش سوزی در انبار نگهداری آرای اخذ شده در انتخابات پارلمانی عراق، رئیس پارلمان این کشور خواهان برگزاری دوباره انتخابات شد. سالم جبوری روز یکشنبه در بغداد اعلام کرد آتش سوزی در محل انبار نگهداری صندوق‌های رای عمدی و هدف از آن فاش نشدن تقلب‌های انتخاباتی بوده است. آتش سوزی روز یکشنبه در یکی از 4 انبار نگهداری صندوق‌های آرای انتخابات پارلمانی اردیبهشت‌ماه عراق روی داد. پیشتر مقام عالی قضایی عراق گروهی از قضات این کشور را مأمور بازشماری آرا کرده بود. بنابر نتایج انتخابات پارلمانی عراق، فهرست مورد حمایت مقتدی صدر موسوم به سائرون 54 کرسی به دست آورد و پس از آن ائتلاف نیروهای 8 شعبی در رتبه دوم و ائتلاف حیدرعلی‌بادی نخست وزیر فعلی در جایگاه سوم قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه و چند ساعت پس از ورود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سنگاپور وارد این کشور شد. قرار است آنها روز سه شنبه در دیداری تاریخی با یکدیگر درباره خلع سلاح پیونگیانگ مذاکره کنند. کره شمالی تاکنون با خلع سلاح کامل خود موافقت نکرده و رهبران این کشور میگویند جنگ افزارهای هسته‌ای بازدارنده بودند و سبب شدند در شبه جزیره کره جنگی رخ ندهد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ پیشتر با بیان اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفته هدفش مشخص است اما همه چیز ممکن است کاملا به شکل ناگهانی رخ دهد. دو کره از زمان جنگ در شبه جزیره در سالیان نخست دهه 50 میلادی به توافق صلح دست نیافتند و منطقه حائل بین دو کشور یکی از نظامی ترین مناطق جهان به شمار می رود. فرهنگ قویمی در گفتگوی با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا ارجبی او را از این دیدار تاریخی پرسیده.
این دیدار به هر حال یک دیدار تاریخی است به دلیل اینکه سه نسل خانواده کیم تا به حال به نوعی با این قضیه اتمی با غرب درگیر بودن و تا به حال دیپلماسی نتونسته بود این راه رو باز بکنه برای یک مذاکره‌ای که به یک نتیجه قطعی خلع سلاح کامل کره شمالی ختم بشه. در حال حاضر امیدهایی در این مورد وجود داره ولی هنوز تو این لحظات که ما داریم صحبت میکنیم نمیشه به صورت قاطع در موردش گفتگو کرد و به اصطلاح تأیید کرد که این کار شدنی است. به هر صورت فراموش نکنیم که یکی از عللی که باعث شد که آمریکایی‌ها حاضر بشن با کره شمالی مذاکره بکنن این بود که کره شمالی به نوعی اینطور القا کرد که موشک‌هایی رو تولید کرده که میتونه به آمریکا برسه و از این لحظه بود که این خطر میبایستی باهاش به هر نحوی شده به اصطلاح مواجهه بشه و در نتیجه اقدام به نزدیکی از طریق دیپلمات‌ها شد. سفر مایک پومپئو تونست معامله رو جوش بده در مقابل وعده‌هایی که مشخص نیست که دقیقاً چیست.
آقای روشندل، پیش بینی میشه که درخواست‌های کره شمالی از جمله شامل عدم تجاوز آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی و همچنین کمک‌های اقتصادی باشه. از سوی دیگه آمریکا میخواد که به خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره برسه و چین و ژاپن هم این کمک‌های اقتصادی رو در واقع به کره شمالی ارائه بدند. نظر شما در این مورد چی هست؟
این چارچوبه خواستای طرفین هست اون چه مسلمه، ولی یک اختلاف کوچیک اینجا وجود داره و اون این که رئیس جمهور آمریکا به هیچ وجه وارد این بحث نخواهد شد که بخواد ماها به سالها مذاکرات رو طول بده. میخواد در طول 2 سال آینده ریاست جمهوریش این معامله تمام بشه. بنابراین اون چی که آمریکا میخواد خلع سلاح کامل قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت بودن هست. در مورد خواستای کره شمالی، عدم تجاوز کره و آمریکا و کمک‌های اقتصادی غیره، آمریکا هیچ مشکلی نداره. همونطور که شما اشاره کردید چین و ژاپن و حتی کره جنوبی هم کمک خواهند کرد به این قضیه. منتها اشکال تکنیکی که اینجا وجود داره این هستش که آمریکا میخواد خلع سلاح به طور کامل صورت بگیره و یک امر قدم به قدم نباشه، در حالی که کره شمالی احتمالاً کوشش میکنه حتی امکان این رو طول بده به قدم به قدم، یعنی یک قدم کره برداره یک قدم آمریکا برداره. دست کم در مسائل اصلی خلع سلاح کره شمالی بایستی بپذیره که متوقف بکنه هر گونه آزمایش‌ها رو و شروع بکنه به دیسمانتل کردن، یعنی نابود کردن تسلیحات اتمی خودش.
آقای روشندل، در سفر رئیس جمهوری آمریکا مایک پومپئو، وزیر خارجه جان بولتون، مشاور امنیت ملی جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید و سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید او را همراهی می‌کنند. در میان همراهان کیم جونگ اون، وزیر خارجه کره شمالی و یکی از دستیاران نزدیک او و خواهر کوچکترش با او همراهند. به نظر شما این همراهان دو طرف تا چه اندازه میتونن در مذاکرات دو رهبر تاثیرگذار باشن؟
ظاهرا مایک پومپئو به خاطر اینکه یک سفر قبلی داشته و وزیر خارجه و اطرافیان کیم با سفرهایی که در طول جریان المپیک صورت گرفت، اینها یک مقداری نسبت به جهان خارج بازتر هستند و به خصوص به خود کیم نفوذ زیادی دارن. مهم این هستش که اون چه که به اصطلاح شیمی این مذاکره نامیده میشه، اون که به اصطلاح میتونه در حاشیه مذاکره رد و بدل بشه، به صورت مثبت جا بیفته. مایک پومپئو و کلی به احتمال زیاد یک همچین نفوذی رو خواهند داشت. من مطمئن نیستم در مورد بولتون، برای اینکه قبلا هم گفته شده که علت این که برای یک مدت کوتاهی این مذاکره به هم خورد نظریه بولتون در مورد رفتار مانند لیبی در کره شمالی بود، ولی به هر حال الان ظاهرا بولتون با تیم رئیس جمهور همراه هست و احتمالاً یک چنین مسائل پیش نخواهد اومد. به هر صورت نباید فراموش بکنیم که این یک ملاقات بسیار بسیار هم تشریفاتی است که میتونه معامله رو در نهایت برای ادامه یافتن جوش بده. بنابراین هر دو طرف تیمهایی رو با خودشون دارن میبرن که هم چشم خوبی هستن و هم گوش خوبی هستن و هم زبان گویای خوبی دارن که مورد قبول دو رئیس جمهور هست، کیم از یک طرف و دونالد ترامپ از طرف دیگر. خواهر کوچکتر کیم گفته میشه که بسیار بسیار در این مورد نفوذ داره و کیم او رو تا حد زیادی قبول داره. بنابراین یه نوعی میبینید که یک خانم در مقابل یک خانم و سه آقا در مقابل سه آقا، اینا خیلی قدم به قدم دارن هماهنگ پیش میرن و اینها نشانه های خوبی است برای یک مذاکره دیپلماتیک.
جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا، بود فرهنگ قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
شما می‌توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیویی با اشاره به بحران کم آبی که مناطق زیادی از ایران به آن دچار شده گفت کشورش برای انتقال فناوری در این زمینه وبسایتی به زبان فارسی راه اندازی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از آنچه که نفرت پراکنی حکومت ایران علیه کشورش خوانده، در انتهای پیام ویدیویی خود گفته کمک می‌کند تا میلیون‌ها ایرانی مجبور نباشند زجر بکشند. بنیامین نتانیاهو در این پیام ویدیویی گفته اسرائیل با چالش آب رو به روست، اما با استفاده از فناوری بسیار پیشرفته با این مشکل برخورد کرده و تقریبا 90% آب در اسرائیل بازیافت می شود. یک عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر کشور گفته است قیمت تمام سکه بهار آزادی روز یکشنبه به 2,450,000 تومان رسید. محمد کشتیارای به خبرگزاری صدا و سیما گفته قیمت تمام سکه نسبت به روز قبل 150,000 تومان افزایش یافته. او دلیل این امر را افزایش بیشتر از اندازه تقاضا ذکر کرده است. عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر کشور افزایش قیمت دلار را هم عامل دیگر گران‌تر شدن بهای سکه دانسته و گفته تمام سکه طلا اکنون با حباب قیمتی 400,000 تومانی روبروست. او قیمت 1 گرم طلای 18 عیار در بازار را معادل 204,300 تومان اعلام کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر این اتفاق در پی درخواست 50 تن از نمایندگان با رأی موافق 138 تن از آنها در برابر 103 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع رخ داده است. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، دولت هم با این درخواست موافق بوده است. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت تا و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 99 میلادی تصویب شده است. بر اساس گزارش‌ها شامگاه جمعه 18 خرداد ماه در درگیری نیروهای سپاه پاسداران با گروه مسلح در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی تعدادی کشته و زخمی شدند. سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 7 نفر از نیروهای گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی و سالم ماندن همه نیروهای خود خبر داده، اما بعضی از وبسایت‌ها از کشته شدن 9 عضو سپاه پاسداران خبر می‌دهند. بیانیه سپاه پاسداران از این افراد مسلح به عنوان عوامل نفوذی گروهک‌های وابسته به یادی استکبار جهانی یاد کرده و منابع کردستان عراق آنها را اعضای حزب دموکرات کردستان ایران خواندند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز از جزئیات این درگیری پرسیده.
شامگاه 18 خرداد ماه ساعت 9 شب در منطقه اشنویه در نزدیکی روستای چارچراغ منطقه‌ای هست خیوتگه که در اینجا درگیری بین حزب دموکرات کردستان ایران
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای خبر داده که در این درگیری مجموعاً 7 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. منابع دیگه این خبر رو تایید کردن یا نه؟ منبع مستقلی هست که خبری داده باشه در این زمینه؟
حزب دموکرات در این مورد حرف‌هایی زده و این خبر رو کاملاً تکذیب کرده و اعلام کرده که نیروهای حزب دموکرات در این منطقه با سلامت کامل برگشتن و به کار خودشون ادامه میدن.
پس منبع مستقلی نیست سوای پاسداران و حزب دموکرات که بگه ماهیت امر چگونه بوده، درسته؟
واقعیت ها تا به امروز هم هنوز در شبهه‌ای مانده و وضعیت زخمی ها و کشته ها هنوز خیلی واضح نیست، اما آن چیز که بیشتر به چشم میاد کشته شدن نیروهای سپاهی و زخمی شدنشون هست در این درگیری ها و ظاهرا حزب دموکرات گفته که این حزب هیچ تلفاتی در این درگیری نداشته و دو طرف فقط دارن اخبار همدیگر رو بازتاب میدن که چند نفر از کدوم طرف کشته شده و این اخبار که به دست ما رسیده خبر مستند و موثقی هستش. بابت کشته شدن 9 نفر از سپاهیانی که در مناطق مرزی و در شهر اشنویه در این درگیری کشته شدند.
تعداد زخمی ها چقدر بوده؟ اون چیز
زخمی ها هم به 18 نفر رسیده. بله.
چند نفر؟
18 نفر.
از پاسداران.
بله.
بعد از حزب دموکرات کردستان تعداد چقدر بوده کشته شده ها یا زخمی ها؟
واقعیت اینه که حزب دموکرات خودش این خبر رو منتشر کرده که هیچ کشته و هیچ زخمی در این درگیری ها نبوده از طرف حزب دموکرات و این نمیدونم شاید چشم پوشی از این خبرها باشه، اما خب امروز در یک مصاحبه اعلام کردن که هیچ کشته و زخمی ندارن.
بعد این کدوم شاخه حزب دموکرات کردستان بوده؟ چون دست کم 3 شاخه هستن، درسته؟
بله، حزب دموکرات کردستان ایران که توسط مصطفی هجری اداره میشه.
سابقه قبلی این درگیری ها در روزها، ماها یا سال گذشته چی بوده؟
در سال 95، نوروز 95، حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه‌ای داد مبنی بر این که به مناطق کردنشین و مرزی برگرده و فعالیت‌هاش رو در مناطق کردنشین دوباره از سر بگیره. این بیانیه به اسم راسان شناخته شده و از اون سال درگیری‌هایی در مناطق مرزی ایران روی داده که این درگیری‌ها تلفاتی داشته و تعدادی از این درگیری‌ها اصلا رسانه‌ای نشده و تعدادیش هم رسانه‌ای شده. البته میتونه دلیل باشه که تلفات سنگینی نداشته، هرچند ما درگیری‌های در شهرهای سردشت، در مریوان، در سرواباد داشتیم که این درگیری‌ها تلفات سنگینی هم داشتند.
آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با او گفتگو می‌کرد. تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.